أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در مقدمه چهارم که بحث از قیام امارات مقام قطع بود، فرمودند دو بحث وجود دارد. بحث اول قیام اماره مقام قطع طریقی، و بحث دوم قیام اماره مقام قطع موضوعی. بحث اول گذشت، اما در بحث دوم که قیام اماره مقام قطع موضوعی است، فرض شده است که دلیلی داریم که قطع در موضوع حکم آن دلیل اخذ شده، شارع حکم شرعی را بر روی عنوان فعل به تنهایی نبرده، بلکه قطع را هم داخل موضوع این حکم اخذ کرده است. مثل مثال هایی که مطرح شد که جایز است اسناد بالعلم، اسناد دادن یعنی اسناد دادن یک حکمی به شارع یک فعل مکلفه. حکم روی خود ذات فعل به تنهایی نرفته، بلکه قطع حالا وجودن یا عدمن گاهی اخذ می شود. در اینجا وجود علم اخذ شده. اسناد حکم به شارع بالعلم موضوع قرار گرفته برای حکم جواز. گاهی هم عرض کردیم عدم علم اخذ می شود، قول یا اسناد به غیر علم حرامون. خب این قطعی که در موضوع اخذ می شود، که حالا بحث ما در این است که اگر من علم به حکم شرعی نداشتم بلکه اماره بر حکم شرعی بود، آیا این اماره می تواند حکمی که روی قطع رفته است اثبات بکنه؟ جواز اسناد بالعلم موضوع جواز قرار گرفته. آیا اماره اگر قائم شد بر حکم شرعی، این جواز اسناد رو می تواند اثبات بکند؟ یا حرمت قول به غیر علم رو میتونه نفع بکنه؟ ابتدا برای اینکه روشن بشه مطلبی که شهید صدر فرموده، این نکته رو باید عرض کنیم که قطعی که در موضوع حکم شرعی اخذ میشود، گاهی با وصف طریقی بودن اخذ میشه، که از اون تعبیر میشود به قطع موضوعی طریقی، و گاهی به عنوان حالت نفسانی که با استقرار نفس همراهه اخذ میشه، که از اون تعبیر میکنن به قطع موضوعی صفتی. شهید صدر در این بحث هیچ ناظر به این تقسیم نیستن. ایشون قطع موضوعی صفتی رو در این بحث مطرح نکرده، تقسیم دیگه‌ای رو مطرح کرده که قطع گاهی به عنوان منجز و مؤذر در موضوع اخذ می‌شود، و گاهی به عنوان خود قطع اخذ می‌شود. در اسلوب ثانی جناب آقای ایروانی حفظه الله، ایشون تصور کردن که مرحوم شهید صدر این دو قسم رو که مطرح میکنن همون دو قسم صفتی و موضوعی رو میخواهن متعرضش بشن و در اینجا که میگوید قط به عنوان منجز و معذر، در اینجا ناظر به قطع موضوعی طریقی است، در دومی که نه به عنوان منجز و معذر است بلکه به عنوان قطع اخذ شده ناظر به قطع موضوعی صفتی است. نه، شهید صدر هیچ در این بحث به این تقسیم نظر نداره. مراد شهید صدر این چیزی است که عرض می‌کنیم. ایشون می‌فرمایند که گاهی در دلیل، در دلیلی که دال بر حکم شرعی است قطع اخذ شده، ولی قطع خصوصیت ندارد به عنوان مصداق منجز و مؤذر اخذ شده است. مثلا اگر شارع گفته است الاسناد و بالعلم جائزون، علم رو به عنوان مثال برای منجز و مؤذر شارع در این خطاب اخذ کرده، مقصود و مراد جدی او اسناد به منجز و مؤذر است. یعنی در واقع شارع چیزی که جهل کرده در عالم تشریع این است که الاسناد و بالمنجز و المؤذر جایزون، اما در مقام اثبات یک مثال متعارف اون موضوع ثبوتی را ذکر کرده است. پس موضوع ثبوتی که شارع اون رو لحاظ کرده و در حکم خودش عقد کرده یک عنوان عامی است که موضوع اثباتی یک مصداق اون قرار گرفته. متکلم گاهی این گونه سخن میگه. مثلا امام علیه السلام میخواهد حکم ملاقی با عین نجس رو بیان کنه که مثلا نمیتوان نت شخص با لباسی که ملاقات میکنه با عین نجس نماز بخونه. یک نجسی که خیلی مکلفین با اون سر کار دارن رو ذکر میکنه، میفرماید که ملاقی با لباس ملاقی با دم نمیتوانی نماز بخوانی، که عرف متوجه میشه اینجا دم خصوصیت نداره. باز شده دم خصوصیتی ندارد، بلکه دم به عنوان یک موضوع برای این عنوان عام که عین نجس است اخذ شده است. خب اینو مناسبات حکم موضوع و قرائن و شواهد مشخص میکنه. شهید صدر میفرمان که گاهی این گونه است که قد که در موضوع اخذ شده است به عنوان مثالی برای عنوان منجز و مؤذر اخذ شده، این یک قسم. ولی گاهی این گونه نیست و قد به عنوان قد در موضوع اخذ شده، نه اینکه قد ویژگی قد بودن اون در موضوع دخالت نداشته باشد در و در حکم دخالت نداشته باشد. نه، شارع قد رو در این موضوع اخذ کرده است. اگر گفته الاسناد و بالعلم جائزون، مراد جدی او واقعا علم بوده و خصوصیت قطع بودن دخیل است، نه اینکه قطع رو از باب مصداق منجز ذکر کرده. خب این دو قسم رو شهید صدر مطرح میکنن که روشنه که ربطی به قطع موضوعی طریقی و صفتی نداره. حال حرف ایشون اینه که اگر قطع به عنوان منجز، به عنوان مصداق منجز اخذ شده باشد، هر دلیلی که تکلیف شرعی رو تنجیز می کند می تواند این اثری که و حکمی که مترتب بر قطع شده رو داشته باشه. چون شعاره گفته است الاسناد و بالمنجز جائزون، در واقع اینجوری گفته، گرچه در ظاهر گفته الاسناد و بالقطع به تکلیف الواقعی جائزون، ولی ما فهمیدیم مراد اینه الاسناد بالمنجز علی تکلیف الواقعی جائزون. خب وقتی امر قائم می شود بر یک تکلیف واقعی، مثلا بر وجوب نماز جمعه، منجز بر تکلیف واقعی حاصل شده، لذا مصداق جواز الان حقیقتا حاصله. ولی اسناد بالمنجز علی تکلیف الواقعی ما داریم، خب حکم هم می آید، در اینجا مشکلی نیست. اما اگر قطع به عنوان قطع که در واقع در این قسم که می گوییم مشکلی نیست، چون دلیل حجیت اماره ورود پیدا می کنه بر اون دلیلی که حکم شرعی رو اثبات کرده، دلیل حجیت دلیل آمده اثبات کرده اسناد به منجز را، جواز اسناد به منجز را، دلیل حجیت اماره وقتی خبر ثقه داله بر وجوب نماز جمعه را حجت قرار می دهد و منجز بر واقع قرار می دهد، یعنی حقیقتاً مستاقی برای دلیل دیگر خلق می کند، تصرف می کند دلیل حجیت اماره در موضوع دلیل جواز اسناد حقیقتاً با خلق موضوع آن حقیقتاً، حقیقتاً داره اسناد به منجز رو محقق می کند. خب این میشه ورود. اون ورود یعنی تصرف در موضوع، تصرف یک دلیل در موضوع دلیل دیگر واقعا حقیقتا، حالا سلبا او ایجابا، یعنی موضوع دلیل دیگر رو حقیقتا ایجاد کنه که در اینجا ایجاد کرد، اسناد به منجز رو در واقع ایجاد کرد حقیقتا، یا نفع بکنه. در قول به غیر علم حرامون، اگر ما گفتیم قول به غیر علم یعنی قول به غیر منجز، خب وقتی اماره وارد شد بر وجوب نماز جمعه، دیگر ما عدم منجز بر وجوب نماز جمعه نداریم، واقعا الان منجز بر نماز جمعه داریم، یعنی موضوع حرمت حقیقتا منتفی شد. لذا هر کدوم از این دو حکم رو بگیم، چه جواز اسناد چه حرمت، حرمت قول به غیر علم که در موضوع اینها قطع به عنوان منجز اگر فرض بشود اخذ شده، دلیل حجیت بر هر دو ورود پیدا میکنه، موضوع یکی رو وجدانن و حقیقتا اثبات میکنه، موضوع دیگری رو حقیقتا نفی میکند. در این قسم از قطع شهید صدر میفرمایند که مشکلی نیست. من اینجا یه اشاره بکنم که برخی از بزرگان همین نظر رو دارند در باره احکامی که علم در موضوع آنها اخذ شده، از جمله مرحوم امام. ایشون می‌فرمایند که علم در موضوع احکام به عنوان طریق عقلایی معتبر اخذ شده، یعنی اگر شارع گفته است یجوز الاسناد بالعلم، عقلا از علم خصوص قطع نمی فهمن، عقلا از علم کاشف معتبر نسبت به تکلیف واقعی را میفهمند. البته شهید صد تعبیر منجز و معذر داره که شامل حتی اصول عملیه‌ای که کاشفیت ندارند هم میشه. اگر اصل معذری آمد، براءت از وجوب نماز جمعه هم آمد، ظاهر این عبارت ایشون این است که معذر الان آمد یا وجوب احتیاط آمد، منجز آمد. مرحوم امام به این وسعت نمیخوان علم رو معنا کنن. ایشون میفرمان که علم در لسان ادله شرعیه به معنای خصوص قد نیست، بلکه هر طریق و کاشفی از واقع که عقلا این رو قبول دارن و شارع امضا کرده. لذا خبر ثقه ظهور این گونه است که طرق معتبر عقلایی هن و شارع هم امضا کرده است. لذا اگر شارع میگوید قول به غیر علم، منظور ایشون قول به غیر طریق و کاشف عقلایی معتبر است. خب خبر ثقه رو وقتی شارع قبول کرد، پذیرفت، یعنی ما دیگه در اینجا قول به غیر علم نداریم، قول به علم داریم. در استصحاب هم ایشون در رفع اعمال علمون هم همین مطلب رو فرموده. فرموده است که اگر شارع گفته است رفع اعمال علمون، یعنی آنچه که طریق معتبر بر آن وجود ندارد، آن تکلیفی که طریق عقلایی معتبر بر آن وجود ندارد را شارع رفع کرده. لذا اگر خبر ثقه وارد شده، قائم شده بر وجوب نماز جمعه، درسته که ما قطع نداریم به وجوب نماز جمعه، ولی این عدم علم نیست. لذا اصلا رفع ما لا یعلمون موضوع نداره وقتی خبر ثقه قائم شده بر وجوب نماز جمعه، دیگه اصلا مجالی برای تعارض نیست. شهید صد طبق بیانی که در همین کتاب هم آمده در جلد دوم، ایشون می‌فرماید که اگر در موردی خبر ثقه قائم شد، ما همچنان عدم علم به تکلیف واقعی داریم. نمیدونم خبر ثقه قائم شده بر وجوب نماز جمعه، ولی من علم ندارم به وجوب نماز جمعه، لذا رفع اعمال علمون موضوع دارد، ترخیص میخواد بده در این. از طرف دیگه دلیل حجیت خبر ثقه میخواد این وجوب رو منجز کنه. رفع اعمال علمون تعذیر میکند، دلیل حجیت خبر ثقه تنجیز میکند، لذا کار اینا به تعارض کشیده میشه. بعد ایشون وجوه ذکر میکنه برای حل تعارض که در نهایت عرض کردیم بیان خود ایشونه که اخصیت یا نسیت وجه تقدیم دلیل حجیت خبر ثقه بر براءت است، دلیل براءت است. اما با این بیان مرحوم امام دیگه اصلا کار به اینجا کشیده نمیشه. اصلا ایشون میفهمد که رفع اعمال علمون اطلاق نداره. چرا؟ چون رفع اعمال علمون یعنی رفع تکلیفی که طریق عقلایی معتبر بر آن قائم نشده است. خب با اینجا طریق عقلایی معتبر داریم. خب این یک بالاخره وجه جمعی است، این مبنای مرحوم امام برای مواردی که ادعا میشه تعارض است بین اصل و عمل. معتبر یعنی معتبر شرعی، یعنی طریقی که طریقی که عقلایی است کاشفیت داره. نه منظور نه منظور از یعنی طریق باشد به واقع، عقلا این رو طریق به واقع بدانند، بعد بگوین شارع این رو معتبرش کرده. نه منجز و مؤذرهایی که طریق نیستن به واقع، مثل وجوب احتیاط یا مثل براءت. براءتی که جاری میشه از وجوب نماز جمعه یا وجوب احتیاط اگر جعل شده باشد در مورد وجوب نماز جمعه، این وجوب احتیاط که طریق نیست به واقع، کاشف نیست. ایشون میفرماد که نه، در این موارد من نمیگویم که ما علم داریم، علم به همین معنای، ولی اگر یک کاشفی از واقع وجود داشته باشد، یعنی عقلا چیزی رو کاشف از واقع بدانن، بعد ببینن که شارع این کاشف را حجت قرار داده، در اینجا ایشون میگوید که دیگر ما علم داریم. علم در خطاب مرادش این است. ایشون همچنین در دلیل استصحاب هم همین توسعه رو داده و معتقد است که مراد از یقین در لا تنقض الیقین به شک خصوص قطع نیست، بلکه طریق عقلایی معتبر است. لذا اگر شخص حالت سابقه رو با قطع اثبات نکرده باشه، بلکه با اماره و طریق عقلایی معتبری اثبات شده، مثل اینکه من طهارت این لباسم رو احراز وجدانی نکردم، شک داشتم از اول که این لباس پاکه یا نجسه، بیانه آمد گفت که این لباس طاهرون، بعد لباس رو پوشیدم، یک ساعت بعد شک کردم که چیزی ملاقات کرد با این لباس یا ملاقات نکرد. خب اینجا یک مشکل جدی باهاش علما مواجه شدن و اون مشکل اینه که شما میخوای الان استصحاب طهارت بکنی؟ خب این طهارت شما که متیقن نبود. صحیح زراره میگوید لا تنقض الیقین به شک، یقین به حالت سابقه را، یقین به طهارت را با شک نقض نکن. تو که یقین نداشتی به طهارت، بیانه داشتی بر طهارت. خب بعد این خودش باز یک عویسه ای شده که مرحوم آخوند شهید صد خواستن با یک بیانی این مشکل رو حل کنن، مرحوم امام هم باز با این بیانشون اینجا از این عویسه راحته. چرا؟ چون ایشون میفرماد آقا مراد از یقین اصلا قطع نیست، یعنی طریق عقلایی معتبر و بیانه طریق عقلایی معتبر است. صحیح زراره میگوید که اگر حالت سابقه‌ای برای تو با طریق و کاشف عقلای معتبر اثبات شده بود، شک کردی، بنا بگذار بر همون حالت سابق. خب در این موارد هم اثبات شده. خب پس مرحوم امام لفظ علم رو، لفظ یقین رو داره توسعه میده، البته نه به اون وسعتی که تعبیر شهید صدر است که مطلق منجز و معذر، نه، منجز و معذرهایی که حیث کاشفیت از واقع داره. نه مرحوم آخوندم چی رو توسعه نمیده؟ مرحوم آخوند با یه بیان دیگه مشکل رو حل میکنه. مرحوم آخوند او معتقده که یقین به حالت سابقه موضوع نیست، نفس حالت سابقه موضوع برای استصحاب، که اگر حالت سابقه ثابت باشد به هر منجزی یا معذری، بعد شما ملازمه بین اون حالت سابقه و حالت در ظرف شک استفاده میکنه از دلیل استصحاب. بیانشون این نیست، حالا انشالله در جای خودش مطرح میشه. خب پس این فرض اول که شهید صد مطرح کرد. اما اگر قطع به عنوان منجز و معذر اخص نشده باشه در موضوع، بلکه خصوصیت داشته باشد قطع در این موضوع، به تعبیر شهید صد قطع به ماه و کاشفون تام اخص شده باشد در موضوع، که یعنی این خصوصیت کاشفیت 100% از واقع رو شارع لحاظ کرده در موضوع حکم خودش. اگر میگوید الاسناد و بالعلم جایزون، یعنی اسناد بده حکم شرعی را که 100% برای تو منکشف شده، تو علم داری به حکم شرعی، یعنی 100% میدانی که این حکم شرعی هست. خب اگر چنین حکمی را شارع جلب کند و بعد اماره برای ما قائم بشود، اماره‌ای که حجته، مثل خبر ثقه، خبر ثقه داله بر وجوب نماز جمعه آمد، این خبر ثقه هم حجته، تنجیز کرد وجوب نماز جمعه را، لذا قائم مقام قطع طریقی شد، آثار قطع طریقی که منجزیت است رو در اینجا ما داریم. اما آیا اثر قطع موضوعی و علم موضوعی هم ثابت میشه؟ میشه فقیه اسناد بدهد وجوب نماز جمعه را و فتوا بده به اینکه یکی از احکام خداوند وجوب نماز جمعه است، با اینکه قطع ندارد و موضوع جواز اسناد حاصل نیست و قول به غیر علم اینجا موضوع دارد که موضوع برای حرمت شیخ صدر می‌فرماید که در اینجا ما نیازمند یک عنایت اضافی در دلیل حجیت هستیم. صرف این که اماره منجز و معذر قرار داده شده است، دلیل حجیت منجزیت و معذریت برای اماره اثبات کرده، نمیتواند مشکل در این موارد اثبات بکند حکم شرعی را. چرا؟ به خاطر اینکه خب فرض این است که موضوع حکم قطع به عنوان کاشف تامه. خب در اینجا من کاشف تام ندارم، درسته نسبت به تکلیف واقعی منجز دارم، ولی نسبت به تکلیف واقعی که کاشف تام ندارم. احکام شرعی تابع موضوعات خودشون هستن. حکم شرعی کی ثابت میشه؟ وقتی که موضوعش ثابت بشه. اماره تنجیز کرد وجوب نماز جمعه را، ولی من کاشف تام نسبت وجوب ندارم، پس جواز اسناد رو نمیتوانم احراز بکنم. نمیتونم بگویم که موضوع جواز اسناد در اینجا هست پس جواز اسناد ثابت است. نه، من احتمال میدم جواز اسناد نباشه. حرمت به غیر علم، حرمت قول به غیر علم در اینجا احتمال میدم باشد. لذا صرف منجزیت و معذریت اماره مشکل رو حل نمی کن. ایشون می فرماید که مرحوم نائینی تلاش کرده است که بگوید این عنایت زائد را ما از دلیل حجیت اماره می فهمیم. چرا؟ چون مسلک ما در حجیت اماره جعل علمیت بود. خب دلیل حجیت اماره خبر ثقه را علم اعتبار کرده. وقتی خبر ثقه علم اعتبار شد و شارع گفت خبر ثقه علمون، این خطاب حکومت پیدا میکنه بر همه خطاب های شرعی که در موضوع این خطاب ها علم اخذ شده. شما میگویید شارع گفته است الاسناد و بالعلم جایزون، خب بعد خود شارع در خطاب دیگه گفته خبر و ثقه علمون، خبر و ثقه علمون حکومت پیدا میکنه. درسته که وجدانن موضوع الاسناد و بالعلم جایزون محقق نمیشه، ورود ندارد، اما حکومت که داره، شارع داره تعبد میکنه به علم. خب تعبد شارع به یک موضوع، تعبد هر قانون گذاری به یک موضوع برای چیست؟ عرف از این تعبد چی میفهمه؟ این رو میفهمه که همه آثاری که من برای این موضوع در جاهای دیگه بیان کردم، اون آثار رو تو بر این موضوعی که دارم تعبد میکنم مترتب کن. لذا وقتی میگوید خبر و ثقه علمون، یعنی آثاری که من شارع مترتب کرده ام بر علم، از جمله جواز اسناد. اون اثر را هم، اون آثار را از جمله این اثر را مترتب کن. مرحوم نایینی می‌فرماید که مثل همه موارد دیگر که شما با حکومت حکمی را بار می‌کنید، در اینجا هم باید بار کنید. اگر شارع بگوید اکرام العالم واجبون، بعد در خطاب دیگر بگوید ولد العالم عالمون، خب مگه شما نمیگید ولد العالم عالمون تعبد به عالم بودن ولد عالم است، لذا این خطاب حکومت پیدا میکنه بر خطابی که میگفت اکرام عالم واجبون، لذا وجوب اکرام برای ولد العالم هم اثبات میشه. در اینجا هم همینطور، پس مشکلی نداریم. اون عنایت زائدی که به دنبال آن بودیم در دلیل حجیت وجود دارد. خب شهید صدر این بیان مرحوم نایینی رو نمیپذیرن. ایشون چند اشکال به کلام مرحوم نایینی داره که حالا در حلقه ثالثه ظاهراً یک اشکال رو داره متعرض میشه، اما حالا جمع‌بندی اشکالات شهید صدر این است که ایشون میفرمان که اولا شما به حکومت تمسک میکنید جناب محقق نایینی، حکومت در جایی است که دلیل دوم ناظر بر دلیل اول باشد. اساساً حکومت یعنی نظارت. اگر یک دلیل بر دلیل دیگر نظارت نداشته باشد، حکومتی شکل نمیگیرد. و به نظر ما دلیل حجیت اماره هیچ نظارتی نداره بر ادله‌ای که قطع رو در موضوع حکم شرعی اخذ کردن. چرا نظارت نداره؟ ایشون می‌فرماد به خاطر اینکه عمده دلیل حجیت امارات که همین خبر ثقه و ظهور در واقع امارات متعارف ما هستن، سیره اوغلاست. در سیره اوغلا احکام قطع موضوعی رایج نیست. اوغلا این گونه نیست که قطع موضوعی داشته باشن و احکامی رو داشته باشن که روی عنوان قطع رفته باشه. معمولا احکامی که اوغلا با اون سر کار دارن موضوعشون ذات افعال و قطع موضوعی شایع نیست در میان اوغلا، لذا اگر بپذیریم که اوغلا جعل علمیت میکنن برای اماره، نمیتوانیم از شما بپذیریم که به لحاظ قطع آثار قطع موضوعی هم این جعل علمیت را میخواهند انجام بدهند، بلکه به همون میزانی که در بین اونها متعارف است تعبد به علم، احکام متعارف است میخوان تعبد به علم بکنن. اونها قطع طریقی رو میفهمن، لذا اگر چیزی رو به منزله قطع دارن تنزیل میکنن و اعتبار قطع و علم برای چیزی میکنن، میخواهن همون آثار قطع طریقی رو برای این چیز مترتب بکنن، اصلا نظر ندارن به احکام قطع موضوعی. لذا نکته و ملاک حکومت که نظارته به نظر ما از دلیل حجیت استفاده نمیشه. حالا ایشون در برخی عباراتش قبل از این اشکالی که کردم یه اشکال اساسی تری هم در ابتدا داره که اون رو اولا بگیم بهتره. اولا اصلا ما نمیپذیریم که از دلیل حجیت اعتبار علمیت فهمیده بشه. عقلا بنا دارن بر عمل به خبر ثقه، بر عمل بر ظهور. ما از بنای عقلا حکم به الزام مکلفین به عمل طبق اماره میفهمیم. ما نمیفهمیم که عقلا تعبد به علم بودن اماره میکنن. این اشکال اول که اصلاً اصل مسلک مرحوم نائینی با مشکل مواجه است و عقلا جعل علمیت و طریقیت نمی کنند برای اماره. ثانیاً گیرم که عقلا جعل علمیت برای اماره بکنند، این اشکالی که عرض کردم، عقلا چون قطع موضوعی در احکام آنها شایع نیست، جعل علمیت رو فقط به لحاظ قطع طریقی انجام میدن، هیچ ناظر نیستن به احکام قطع موضوعی که ما بگوییم اگر عقلا گفتن خبر و ثقه علمون، اینها ناظر به ترتیب اثر نسبت به احکام قطع موضوعی هم هستن. بنابراین نظارت از اساس شکل نمیگیره.
ما تو مواسطه نشده نگیدیم کنیم شهید سردم این همین بیان جعل علمیت قبول داره، ولی بخش رو دیشهی تر میبره رو بخش قربت علمیت.
عرض کردیم شهید صدر معتقد است که لسان متناسب برای جعل اماره لسان جعل علمیته. لسان متناسب این لسانه، اما آیا این لسان دلیل اثباتی هم دارد؟ الان مرحوم نائینی داره ادعا میکنه که ما از سیره عقلا استفاده میکنیم که عقلا جعل علمیت برای اماره میکنن و بعد این جعل علمیت اونها هم اطلاق داره، یعنی میگوین خبر و ثقه علمون، هم به لحاظ علمی که در طریق است برای اثبات حکم، هم به لحاظ علمی که موضوع قرار گرفته در حکم. میخواد در واقع اثباتن ادعا بکنه که ما چنین جعل علمیتی داریم با این خصوصیت اطلاق. شهید صد اینجا که رسیده به مرحوم نائینی اشکال کرده، نشون میده که ایشون به لحاظ دلیل اثباتی نپذیرفته. عرض کردم به لحاظ، حالا ما در اونجا دو سه تا روایت خوندیم، شاید این کلام ما در ذهن شما هست که از روایات گفتیم بعید نیست استفاده بشود که ائمه علیهم السلام جعل علمیت کردن، شارع جعل علمیت کرده، لا مجال لأحد من موالینا التشکیک فیما رواه و ثقاتونو. گفتیم شارع در واقع میخواد بگه شک نکنید، شک منو میخواد القا بکنه و این ازش اعتبار علم استفاده بشه. ولی در کلام شهید صد این گونه نیست، چون شهید صد معتقده که ما ادله لفظیه را داله بر حجیت خبر ثقه نمیدونیم. ایشون فقط به سیره عقلا تمسک میکنه و معتقده که این خطابات متعددی که در باب حجیت خبر ثقه آمده، اینها همه القاء به عرف عقلا شده و هیچ کدوم نخواسته که موضوع خاصی رو الان مورد فرض قرار بدهد و حجیت رو برای اون این موضوع ثابت کنه. چند دسته میکنه این روایات رو، بعد میفرماید که اینها یک موضوع مفروضی در ذهن عقلا رو مورد نظر قرار دادن و میخوان مخاطبین رو ارجاع بدن به همون چیزی که در مرتکز عقلا وجود داره. لذا ایشون فرمود ما از ادله حجیت خبر ثقه، ادله که ذکر کردن، ادله لفظی، ما هیچ حجیت نمیفهمیم. همه اینها ارجاع مخاطبین است به عقلا. لذا باید بریم سراغ عقلا ببینیم عقلا چه کردن. عقلا چه کردن؟ مرحوم نائینی فرمود که اعتبار علمیت کردن برای خبر ثقه. شهید فرمود ما از بناعات عقلا این رو نمیفهمیم. خواستید ببینید عبارت ایشون به طور مفصل در بحوث جلد 4 صفحه 84 بیان شده، همین تعبیر رو کردن. میفرمان که لسنا نواجه دلیلا لفظیا، ما با یک دلیل لفظی مواجه نیستیم که بگیم بعد فرض ان المجعول هو طریقیه نتمسک به اطلاقه فی الموردین. یعنی اولا که اصلا اصل جعل طریقیت با مشکل مواجهه، دلیل اون رو اثبات نمی کنه، و گیرم جعل طریقیت و علمیت رو بپذیریم، خب دلیل حجیت ما بناء عقلا است، دلیل لفظی نیست که بگید دلیل لفظیت اطلاق داره. ما باید بریم ببینیم عقلا اگر جعل علمیت و طریقیت کردن، اونا به چه اندازه جعل علمیت و طریقیت می کنن. خب عقلا اینجا این اشکال رو مطرح میکنه که در حلقه ثالث هم آمده که عقلا با قطع موضوعی سر کار ندارن، که اگر اماره رو جعل میکنن به منزله علم، بگوییم به منزله علم موضوعی هم جعل میکنن. نه، اونها با همون علم و قطعی که سر کار دارن، جعل علمیتشون به همون اندازه است که جعل علمیت به لحاظ قطع طریقی است. خب این هم اشکال دوم شهید صدر که تصریح میکنن که لا یستفاد من السیرت العقلائیه على حجیت الامارات اکثر من قیامها مقام القطع طریقی فی التنجیز و التعزیز، لان العقلا لیست لهم احکام یؤخذ فیها القطع موضوعا به نحو شایع معروف. این اشکال دوم. و بعد اشکال سومی هم مطرح میکنن که ما اگر بپذیریم که حتی دلیل لفظی وجود داشته باشد بر جعل علمیت، باز نمیتوان از اون دلیل لفظی اطلاق گرفت. خبر و ثقت علمون نمیتواند اطلاق داشته باشه هم به لحاظ آثار قطع طریقی و هم به لحاظ آثار قطع موضوعی. یعنی خبر ثقه هم با این خطاب هم قائم مقام قطع طریقی بشه، هم با قائم مقام قطع موضوعی بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر خبر ثقه بخواهد قائم مقام قطع طریقی بشود، طبق بیان خود مرحوم نائینی باید این خطاب چه کنه؟ بحث جلسه گذشته، باید شارع اعتبار علمیت بکند برای خبر ثقه، نمیتواند تنزیل کند خبر ثقه را به منزله علم. چون عرض کردیم تنزیل در جایی امکان داره که آثار منزلون علی شرعی باشه، که این شارعی که منزله جلب بکند اون آثار رو. نمیدونم صوت پنجشنبه رو گوش کردید یا گوش نکردید، اونجا باز کردیم فرق تنزیل و اعتبار رو. عرض کردیم تنزیل در واقع یک لسان برای بیان جعله. شارع وقتی تنزیل میکند یعنی یه جعلی کرده، الان با این لسان میخواد جعل خودش رو ابراز بکنه. خب پس باید اون آثار در دست شارع باشن که امکان جعل داشته باشد و الان با این لسان ابراز بکنه. خب پس اگر خبر ثقه میخواهد قائم مقام قطع طریقی بشود، شارع باید در این خطابش اعتبار کرده باشد نه تنزیل. اگر بخواهد خبر ثقه جانشین قطع موضوعی بشود، چون آثار قطع موضوعی به دست خود شارعه و اونها رو جعل کرده، در اینجا شارع باید تنزیل بکند. وقتی میگوید خبر و ثقت علمون، در واقع جعل کرده اون آثار علم را مثل جواز اسناد رو برای خبر ثقه و با این لسان داره اونو بیان میکنه. خب لذا گفتن که اطلاق این خطاب به معنای این هست که شارع هم با این خطاب تنزیل بکند و هم اعتبار بکند، و چنین چیزی در خطاب واحد ممکن نیست که شارع هم بخواهد تنزیل بکند خبر ثقه را به منزله علم تا آثار قطع موضوعی بار بشه، و هم بخواهد اعتبار بکند فردی از علم بودن را و آثار قطع طریقی مترتب بشه. حالا اینکه وجهش چیه؟ به استعمال لفظ در اکثر از معنا باز میگردد، یا به چیزی شبیه استعمال در لفظ در اکثر از معنا که در کلمات خود مرحوم ناینی در این موارد ایشون اشکال میکنه، که دو لحاظ متضاد با هم رو شارع باید همزمان در این خطاب دیده باشه و چنین چیزی امکان نداره. این حاصل اشکالاتی که به این بیان محقق ناینی شیصد وارد کردن. حالا حاصل نظر خود ایشون در این مقام چیه؟ یه اشاره‌ای می‌کنیم و وارد بحث بعدی میشیم ان شاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب ما امروز کسی هم نداریم. خب حالا باید ببینیم مشکل استعمال لفظ در اکثر از معناست یا مشکل تعدد دو لحاظ ثبوتیه. یعنی مشکل آیا یه مشکل به لحاظ مقام استعمال فقط، یا نه اصلا شارع وقتی میخواد القای خطاب بکنه نمیتواند اون دو لحاظ متضاد با هم رو داشته باشه؟ این حالا جلسه بعد اول جلسه اشاره میکنم. من رفقای راننده نیستن.
اگر اعتبار کرده باشه شارع،
با کی میخواید برید امروز؟
شما یکی از رفقا هست. اگر
من الان راننده زنگ زدم ولی نه راننده
میاد. شارع اگر اعتبار علمیت کرده باشه چرا آثار قطع موضوعی اعتبار نمیشه؟
اگر
اگر شارع اعتبار علمیت کرده باشه چرا آثار قطع موضوعی اعتبار نمیشه؟
اگر اعتبار علمیت کرده باشه تنزیل نکرده دیگه.
تنزیل نکرده باشه. اعتبار فرد قول نانی فرد حقیقیش رو که ایجاد کرده، و الان هم فرد علم به تکلیف واقعی واقع شده است. به جواز اسناد بیاد
آثاری که
باید بیشتر اتفاقا
آثاری که بیاد. دست شارعه فقط با جعل خود شارع حاصل میشه و جعل با تنزیل حاصل میشه، با لسان تنزیلی که شارع جعل خود شارع با
اون که موضوع
طبق بیان مرحوم ناینی اعتبار علمیت هیچ متضمن جعل نیست. بنا شارع اعتبار بکنه خبر ثقه علمه، ولی مادام که جعل خودش رو روی خبر ثقه نبرده باشه، جواز اثبات جعل نکرده باشه، هزار سال هم اعتبار بکنه که این علمه.
علم برده بالاخره جل خودش.
مگه حکم شرعی نیست؟ میشه حکم شرعی بدون جل داشته باشی؟
نه.
وقتی حکم شرعی بدون جل تمام ندون رو الان میرم اونجا. از شما دارم.